11 شب در تهران خبرهای این ساعت رادیو فردا رو میشنوید. معاون سعید جلیلی در نامه‌ای به معاون کاترین اشتون از عدم برگزاری نشست‌های کارشناسی انتقاد کرد. 13 دادگاه موسوم به فساد بزرگ مالی روز یک شنبه در تهران برگزار شد. 80% خواست‌های مردمی در سفرهای استانی احمدی نژاد به مشکلات مالی و درمانی مربوط می‌شود. سلام و شب بخیر به شما از هر جایی که صدای رادیو فردا رو میشنوید. قبل از اینکه بریم سراغ مستند رادیویی انفرادی، خبرهای ما رو خواهید شنید. رسانه‌های ایران متن نامه‌ای را منتشر کردند که میگویند از طرف علی باقری، معاون تیم مذاکره کننده هسته‌ای ایران، خطاب به هلگا شمیت، معاون تیم مذاکرات 5+1 نوشته شده است. بنابراین گزارش آقای باقری در نامش ضمن انتقاد از عدم برگزاری جلسات کارشناسی در آستانه نشست مسکو نوشته است برخلاف پیگیری ها و نامه های متعدد جمهوری اسلامی ایران شما تا کنون نتوانستید چنین آمادگی را فراهم کنید. کشورهای غربی هنوز واکنشی به این خبر ابراز نکردند. در جریان 13 جلسه دادگاه موسوم به فساد بزرگ مالی که روز یک شنبه در تهران برگزار شد، نماینده دادستان گفته است که وزارت خارجه ایران هیچ اقدامی برای بازگرداندن محمود رضا خاوری، رئیس سابق بانک ملی، از کانادا نکرده و مسئولان بانک ملی نیز در طول 7 گذشته هیچ شکایتی از او طرح نکردند. مهدی فراهانی، نماینده دادستان تهران، همچنین در این جلسه گفت شاید اگر در کشور دیگری بود با مسئولان ارشدی که دست به چنین کاری زدند برخورد و مجازات شدیدتری می شد. اما در اینجا می بینیم که وزیر اقتصاد استیضاح نمی شود. ناصر سراج، قاضی این پرونده، نیز گفت که آقای خاوری پس از اطمینان از ممنوع الخروج نبودن خود از کشور خارج شده و یکی از معاونان وزارت اطلاعات نیز از خروج او مطلع بوده است. به گفته یکی از مسئولان دفتر ریاست جمهوری ایران، بیشترین درخواست‌های مردمی در سفرهای استانی محمود احمدی نژاد موارد مالی بوده است. به گزارش پایگاه اطلاع رسانی وزارت نیرو، رئیس مرکز ارتباطات مردمی نهاد ریاست جمهوری روز یک شنبه گفته است بیش از 80% محتوای نامه‌ها حول 5 مسکن، درمان، تسهیلات بانکی، اشتغال و مشکلات مالی بوده است. پیش از این شماری از مقام‌های جمهوری اسلامی از جمله چندین نماینده مجلس و همچنین رئیس سازمان بازرسی کل کشور از شیوه جمع‌آوری نامه در سفرهای استانی رئیس جمهوری ایران انتقاد کرده بودند. سازمان پدافند غیرعامل ایران روز یک شنبه با انتشار اطلاعی وجود هر گونه ارتباط بین رزمایش اخیر خود را با شیء نورانی که در آسمان برخی شهرهای ایران دیده شد تکذیب کرد. به گزارش خبرگزاری فارس، سازمان پدافند غیرعامل در اطلاعی خود ضمن تکذیب وجود هر گونه ارتباط بین رزمایش پدافند والفجر و دیده شدن شیء نورانی این ارتباط را تحلیل رسانه‌ای خوانده است. شامگاه پنجشنبه 18 خرداد ماه توده نورانی در آسمان برخی از شهرهای ایران رؤیت شد و فردای آن شب سازمان پدافند غیرعامل اعلام کرد که رزمایشی پدافندی برگزار شده است. با این حال در اطلاعیه سازمان پدافند غیرعامل تاریخ این رزمایش 17 خرداد ذکر شده است. نهادهای اروپایی و بین‌المللی از تصمیم اسپانیا برای درخواست کمک مالی جهت خروج از بحران بانکیش استقبال کردند. صندوق بین‌المللی پول و کشورهای گروه 7 از طرح استقراض 100 میلیارد یورویی برای نجات نظام بانکی اسپانیا استقبال کردند و آن را گامی در خروج از بحران مالی در حوزه یورو خواندند. همراه ما باشید تا بریم سراغ مستند رادیویی انفرادی، یکی از برنامه‌هایی که هر هفته این موقع شاهد پخشش هستید. وحید پوراستا تهیه کننده این برنامه ما رو به درون واحد مسکونی می‌بره.
انفرادی داستان زندانیان سیاسی است، داستان انسانهایی که بعد از انقلاب اسلامی تا به امروز روزها و شبهای بسیاری را در سلولهای کوچک انفرادی گذراندند. زندانیان سیاسی که روح و جسمشان با دیوارهای به هم فشرده سلولها مبارزه می کرد تا بتوانند فضای کوچک انفرادی ها و یا مکانهایی شبیه به قبر را تحمل کنند. درون این 4 دیواری ها رمز و رازهای بسیاری نهفته است. با من وحید پوراستاد همراه شوید تا در هر برنامه مستند انفرادی شما را به درون این چهار دیواری و یا شبه قبرها ببرم تا زندانیان سیاسی سه دهه اخیر از روزگار دلهره آور خود برای شما بگویند. اردیبهشت سال 1362، زندان گوهردشت. در سلول باز می شود. زندانی را با چند نفر دیگر سوار مینیبوس و به زندان قزلحصار منتقل می کنند. مینیبوس حامل دختران و زنان زندانی به زندان قزلحصار می رسد. زندانیان را با خشونت پیاده می کنند. آنان را به جای سلول به یک اتاق مسکونی می برند. زندانی ساعت هاست که در واحد مسکونی در حالی که چشم‌بند دارد سر پا ایستاده و حق نشستن ندارد. سکوت همه جا را فرا گرفته. زندانی لحظه ای روی زمین می نشیند، اما به یک باره با لگد شدید یک بازجو به پایش بر می خیزد. بازجو با لحنی تند و خشن کنار گوش زندانی می گوید: اینجا دیگه آخر خط ما و شماست، کاری می کنیم که آرزوی مرگ کنید. ایرج مصداقی یک زندانی سیاسی بود با 10 سال زندان از سال 60 تا 70 خورشیدی. او در کتابی به نام دوزخ روی زمین می نویسد: دختران و زنان زندانی را در قزلحصار به یک سوئیت برده بودند که پیشتر برای استراحت پرسنل زندان استفاده می شد. آقای مصداقی می گوید کنار آن سالنی بزرگتر بود که زندانیان را به آنجا منتقل کردند، آن هم در شرایطی غیر انسانی.
افرادی که به واحد مسکونی اومدن قبلا 6 ماه گوهردشت انفرادی بودن و اونجا برگردوندنشون از گوهردشت به قزلحصار، مجردی که برگشتن مورد ضرب و شتم شدید قرار گرفتن و بدون هیچ گونه توضیحی. بعد نزدیک 5-6 روز اینها سر پا ایستادن و حتی نمیذاشتن بخوابن، حتی یک لحظه نگهبان بود و اجازه نمیداد حتی اینها نزدیک به دیوار بشن که دستشون رو به دیوار بزنن. بعد تا مدت ها اینها رو اجازه دادن شیفتی بخوابن. یعنی چی؟ از صبح باید بیدار میستادید تا شب، فقط 2 ساعت، 2 ساعت به شما اجازه میدادن بخوابید. وقتی که خوابتون عمیق میشد با ضرب و شتم بلندتون میکردن و دوباره مجبور بودید سر پا بایستید. و بعد بازجویی ها، بازجویی که با ضرب و شتمه، با شدیدترین فشار هاست، دائم شما با چشم بندید، صبح زور شب نداره، مدت های مدید شما رو هر بار میبرن سر کوچکترین چیزی، شما رو مورد بازجویی قرار میدن، مورد ضرب و شتم قرار میدن. در بقیه موقعیت ها شما همش با چشم بند هستید، رو به دیوار نشستید و بازجوها رو حس میکنید در کنارتون هستن، دارن میرن میان تو همونجا، بازجوها با شما زندگی میکنن، مثل اینکه چند تا آدم وحشی رو انداخته باشن به جون شما توی قفس و شما راه فرار ندارید. ببینید بعضی موقع هاست من میدونم اگر من اطلاعاتمو بدم اینا ولم میکنن، ولی در واحد مسکونی این نبود. کسی که وارد واحد مسکونی میشد دیگه خروجی برش نبود، حتی برای توابین.
زندانیان در خاطرات خود از واحد مسکونی به عنوان گورستان زندگان و یا قبرستان دختران یاد می کنند. مینا انتظاری، زندانی سیاسی دهه 60 که 7 سال در زندان بود، می گوید بسیاری از افرادی که به واحد مسکونی منتقل شدند دخترانی جوان و سرزنده بودند که متهم به ایجاد تشکیلات در بند شده بودند.
بچه‌هایی رو که بردن اینا رو من قالبشون رو میشناختم، با هم همبند بودیم. اینا عمدتاً بچه‌های نوجوانی بودن که میتونم بگم اوریج سنشون 17 18 سال بود زمان دستگیری. غالباً در تظاهرات خرداد سال 60 دستگیر شده بودن. حالا یه چند تایی هم بین اونها بودن که مقدار بزرگتر بودن، یا دانشجوی فوقش سال اول دوم بودن، یا یکی دو تا نرس یا کارمند هم بین اونها بوده.
در واحد مسکونی دختران و زنان زندانی حق تماس و گفتگو با یکدیگر را ندارند. زندانیان در تمام ماهایی که در آن محل نگهداری می‌شوند در تنهایی کامل هستند و تمام حرکات آنان زیر نظر توابان و بازجویان قرار دارد. ایرج مصداقی معتقد است فشار بر زندانیان در واحد مسکونی نه تنها با سلول انفرادی بلکه با تابوت‌ها نیز قابل مقایسه نبود.
تابوت خودش خیلی فجیع‌تر از سلول انفرادیه، که اصلا زمین تا آسمون با سلول انفرادی فرق میکنه تابوت، ولی خود قبر و قیامت و تابوت زمین تا آسمون با واحد مسکونی فرق میکرد. یعنی در واقع زنگ تفریح واحد مسکونی میشد قبر و قیامت. و اتفاقا این تابوت ها و قبر و قیامتی که بعدها در زندان قزلحصار راه افتاد، در واقع این فرزند همین واحد مسکونی بود. یعنی 6 ماه بعد از راه افتادن واحد مسکونی در زندان قزلحصار، در واقع قبر و قیامت و اون تابوت ها و اینها راه اندازی شدن. یعنی از تجربیات در اونجاشون استفاده کردن به نوعی.
زندانی احساس میکند در واحد مسکونی مثل کسی است که دارد از یک پرتگاه به پایین پرت میشود و کسی گوشه ای از لباسش را گرفته و نمیگذارد. هر شب از اتاقی که زندانیان را مورد آزارهای جسمی قرار میدهند، صدای نعره و نالهای دلخراش دوستان همبند خود را میشنود. زندانی میداند لحظاتی دیگر نوبت خودش فرا میرسد. فقط آرزو می کند بازجو امشب شلاق را به دستش ندهد تا دوست همبندش را شلاق بزند. در دلش آرزوی مرگ می کند، اما می داند آرزوی مرگ در اینجا هم آرزوی محالی است. سودابه اردوان، زندانی سیاسی دهه 60 با 8 سال سابقه زندان.
شکنجه‌های مداوم، بی‌خوابی‌های چند روزه به اینا می‌دادن، وادارشون می‌کردن همدیگر رو اذیت بکنن، وادارشون می‌کردن بشینن و اعتراف کنن که امروز چقدر به چیزهای بد فکر کردن. یعنی یک تفتیش فکری، عقیده، همه چی به تمام معنی به شکل وحشیانه روی اینا انجام داده بودن. و یکی از درازمدت‌ترین شکنجه‌هایی بود که توی زندان قزلحصار روی زندانی‌های سیاسی زن اینا آوردن. مسئله واحد مسکونی هنوز ناگفته های بسیاری توش هستش. مسئله واحد مسکونی رو کسایی که مورد این شکنجه قرار گرفتن هنوز آمادگی صحبت کردن رو پیدا نکردن. اونایی که داخل کشور هستن خب مشخصه چرا صحبت نمی کنن، اونایی هم که خارج هستن هنوز آمادگی صحبت کردنش رو ندارن.
واحد مسکونی زیر نظر مستقیم اسدالله لاجوردی دادستان انقلاب اداره می شد. برخی از زندانیان معتقدند سلول‌های انفرادی نتوانست نقشه‌های او را برای شکستن برخی از زنان زندانی محقق کند، بنابراین به دنبال راهکار دیگر همانند واحد مسکونی و تابوت‌ها رفت. اسدالله لاجوردی و وعده عذاب جهنم او به متهمین دادگاه انقلاب.
اون کسانی که الان مجرمین دادگاه‌های انقلاب هستند و در رابطه با به انحراف کشوندن اذهان پاک جوان‌های ساده لوح ما هستند، اگر اینها دست از این اعمال خائنانه‌شون بر ندارند فلهم عذاب و جهنم. اینها مستحق کیفرند و باید حتما کیفر بشند.
در تمام 14 ماه دنیای دختران و زنان زندانی در واحد مسکونی بازجویی های شبانه روزی شده با سوال های پایان ناپذیر. مینا انتظاری.
تا اونجایی که ما فهمیدیم اینها در یک جای بسیار محدودی بودند، کنار هم دیگه بودند و بازجوها به طور 24 ساعته کنار اینها بودند. خوردن اینها، خوابیدنشون، هر حرکتی که می‌کردند، حمام رفتنشون، همه کارهایی که اساس زندگی فرد هست زیر ذره‌بین و کنترل بوده. با کوچکترین حرکتی که خلاف اون میل بازجو بوده اگر می‌شده اینها کتک می‌خوردن، تحقیر می‌شدن و تنبیه‌های شدید می‌شدن.
سال 1363، زندان قزلحصار. واحد مسکونی را سکوت کامل فرا گرفته. بازجو مثل همیشه با کفش کتانی بی سر و صدا وارد می شود. با کابل بر سر هر زندانی که بزند او اجازه دارد بخوابد. کابل به شدت بر سر دختر جوان می خورد. زندانی دراز می کشد و چشمانش را بر هم می گذارد. بغضی گلویش را گرفته است. نزدیک 14 ماه است که در بیخبری مطلق به سر می‌برد و از خانواده‌اش هیچ خبری ندارد. لحظه بعد پشه‌ای بر روی دستش می‌نشیند. در حالی که خون دستش را می‌مکد، بغضش به عشق تبدیل می‌شود. این موجود اولین موجود زنده‌ای بود که پس از ماه‌ها در واحد مسکونی زندانبان یا زندانی نبود. بعدی بار دیگر شما را به واحد مسکونی میبرم، تجربه ای فراتر از سلول انفرادی و تابوت ها.
همه میگفتن اینا را از واحد مسکونی آوردن، بهشون میگفتیم سیاه جامعان. تمام لباسای این بچه ها سیاه بود، همه اینها صورت هاشون زرد و رنگ پریده، تو خودشون بودن، با کسی حرف نمیزدن.